بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در امر پنجم بود که حلال مخلوط به حرام. در اینجا گویا واجب است که خمسش را بدهد. روایاتی در این موضوع وارد شده، اگر حلال مخلوط به حرام، اون حرام مقدارش معلومه که فلان مقدار، خب مقدار را جدا بکنه و در صورتی که مالکش شناخته نمیشه همون مقدار را از جانب مالک صدقه بده. و اگر مالک معلوم است، مقدار مال معلوم نیست، میداند در این مال حلال حرام مخلوط شده از فلان شخص، چه مقدار حرام است معلوم نیست، اگر این حرام مقدارش معلوم نیست، از صاحب مال که مالکش معلوم است رضایت را حاصل کنه، به هر نحوی صلح و مصالحه و اینا میکنه، باید بکنه. اونی که محل کلام است این است که مال حلال مخلوط به حرام شده، صاحب اون مال حرام هم معلوم نیست و مقدار مال هم معلوم نیست که چی مقدار ها؟ مقدار حلال چی مقداره، حرام چی مقداره، و صاحب مال هم شناخته نمیشه کی هست. در اینجا گویا مشهور بین اصحاب این است که خمس باید بدهد. خمس دادن در اینجا واجب است، گویا این قول مشهور است خمس دادن. ولیکن مقابل مشهور دو تا قول دیگر هم هست. یک قول این که نه، صدقه بدهد باید، انما صدقات للفقراء، صدقه باید مال را برای فقراء بدهد، اما مقدارش مقدار خمس مال را پنجه صدقه برای فقراء بدهد، خمس نه، خمس نه، صدقه برای فقراء است. قول سیم میگه نه، مخیره بین تخمیس و صدقه دادن. ای آدم مالک ما امی کسی که حال مال به دستش است مخیره که خمس بده. اگر خمس بده که معلوم است به امام و اینا تعلق میگیره، خمس به امام تعلق میگیره. و اگر صدقه بده، صدقه به فقراء به نیابت مالکین یا من مال مالکای واقعیش، صدقه برای فقراء بده. این سه قول در مسئله. حالا در اول دلیل از برای قول مشهور را میخوام بخوانم. قول مشهوری که میگه خمس واجبه بر مال حلال مخلوط به حرام، دلیلش روایات است. یک عده روایاتی در اینجا وارد شده که به اینها استدلال شده است، به اینکه مال مخلوط به حرام تخمیسش واجب است، واجب است خمسش را ادا کنند، خمسش مثل بقیه خمس خواهد. و سند این دلیل چیه؟ سند این قول، سندش اون صحیحه عمار بن مروانه، عمار بن مروانی یشکری. قبلا این را متعرض شده بودیم که یکی عمار بن مروانی کلبیه، یکی عمار بن مروانی یشکریه. چون عمار بن مروانی یشکری معروف و مشهور است و روایات زیاد از او نقل شده، این معروف و مشهور است. یکی عمار بن مروان مطلق آمد، خب این گویا مطلق منصرف به سوی امو اشهر افراد میشه، او کلبیش خیلی روایت کم داره و او اگر توثیق نشده ولی چون روایت اینا کم داره، همی که عمار بن مروان گفته شد انصراف به امو یشکری ثقه پیدا میکنه، پس بنابراین سند این روایت معتبره. و این روایت را چند مرتبه خوانیم، باز هم میخوانیم انشاءالله. صحیحه عمار بن مروان در کجا هستی؟ وسائل الشیعه جلد 6 باب 3 از ابواب ما یجب فیه الخمس، حدیث 6 صفحه 344. محمد ابن علی ابن الحسین فی الخصال، البته مرحوم صاحب وسائل این روایت را از خصال صدوق نقل میکنه. عن ابیه عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن محبوب عن عمار ابن مروان، که دیگرانش هیچ اشکال و شبهه نداشت، عمار ابن مروان محل کلام بود، ولیکن ای عموم عمار ابن مروان یشکری ثقه هست، پس بنابراین این روایت در اعتبارش اشکال و شبهه نیست، حجت. قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول فی ما یخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس. خب سندش تمام، دلالتش تمام، اما حلالی که مختلط به حرام باشه و صاحبش معلوم نباشه، اگرچه در اینجا مقدارش را نگفته، ولیکن از روایات دیگر استفاده میشه که اگر مقدار مال حرام معلوم باشه، همون مقدار را باید از ناحیه صاحب اون مال صدقه داد، اگر مقدار معلوم باشه. این مسلم مورد این روایت امو صورت است که نه مالک مال معلوم است کیست، نه مقدار حرام معلوم است، مقدار هم معلوم نیست، مالک هم معلوم نیست. در اینجا امام علیه السلام می فرماید که همین خمسش را اگر بده این مال حلال می شه، بقیه چهار خمس دیگر حلوی تو که باقی می مانه این حلال است. این یکی از روایات است که در اینجا دلالت داره، سندش هم تمام و دلالتش هم تمام. روایت دیگر هم صحیحه ابن ابی عمیره عن غیر واحد عن ابی عبدالله علیه السلام الخمسو، و هم در امی بابسته و امین روایت بعد ازیه، و عن احمد ابن زیاد امو عن جعفر الهمدانی المکرم، گفتیم که اشتباه عن احمد ابن زیاد ابن جعفر الهمدانی در وسائل عن دارج عن اشتباه عن احمد ابن زیاد ابن جعفر الهمدانی عن علی ابن ابراهیم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن غير واحد عن ابي عبد الله عليه السلام قال الخمس على خمسه اشياء، على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمه، ونسي ابن ابي عمير الخامس. الخامس خود ابن ابي عمير قلت يعني كان غير واحد نقل كذا مقال يادم نمنده كفنجومش چی بود مرحوم صاحبي خسال. یعنی این روایت هم از خسال صدوق نقصدم، یعنی هر دوت روایت را مرحوم صاحب وسائل از خسال صدوق نقل کرده. مرحوم صدوق در اونجا می فرماید در کتاب خسال، قال المصنف که مرحوم صدوقه، اظن الخامس الذي نسيه ابن ابي عمير مالا يرثه الرجل وهو أن يعلم أن فيه من الحلال والحرام ولا يعرف أصحاب الحرام فيؤديه إليهم ولا يعرف الحرام بعينه فيجتنبه فيخرج منه الخمس. خب إن يعني إني كما بيقول دليل البراي بجوب خمس در مال مختلط بحرام است، إن ذيل راك مرحوم صدوق زميم كربا إن أسمت الرواية، این ذم زیل را با اصل روایت اگر ذمیم کنیم این روایت گویا سند و دلالتش تمام میشه. ولی یک اشکال در این است، اگر مرحوم صدوق میگفت که امو زیل را که ابن ابی عمیر فراموش کرده مال مخلوط به حرام حلال مخلوط به حرام، اگر اینجور میگفت چون صدوق ثقه است و نقل میکنه این را برای ما حجت، ولی مرحوم صدوق اظن گمان میکنم که خامسش مال حلال مخلوط به حرام باشه، چون ظن است ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. مرحوم صدوق میفرماید که من گمان دارم اونی را که ابن ابی عمیر فراموش کرده است مال حلال مخلوط به حرام باشه، و ایره هم والله العالم به قرینه روایت جلوی که در اونجا گفت خمس در پنج چیز هست از جمله مال حلال مخلوطی به حرام بود، اینجا چهار تا را گفت اما مال مخلوط به حرام را نگفته، شاید به قرینه اون صحیحه عمار این را گمان پیدا کرده مرحوم صدوق که اونی را که ابن ابی عمیر فراموش کرده مال حلال مخلوط به حرام است، چون خودشان میفرن من گمان دارم. این گمان صدوق رحمت الله علیه برای ما حجیت نداره. وقتی گمان حجت نشد این روایت از درجه یعنی استدلال به این روایت دویم استدلال نمیشه. و همون صحیحه عمار که اول نقل کردیم به او استدلال میشه، سندش هم تمامه، دلالتش هم تمام است، اون گویه در او محل خدشه و شبه و اشکال و اینا نمیمانه. یک روایت دیگری که نقل کرده یعنی استدلال شده، روایت حسین بن زیاد عن ابی عبدالله علیه السلام است. این مسائل الشیعه جلد 6 باب 10 از ابواب مایده بفتیه الخمس حدیث 1 صفحه 352. امیر 352 امیر کتاب وسائل الشیعه گویا این است. محمد ابن الحسن بإسناده عن سعد عن يعقوب ابن جزير عن علي ابن جعفر عن الحكم ابن بهلول عن أبي حمام عن الحسن ابن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام. أوني كمحل خط أهبر إن سند حكم ابن بهلول كي توثيق نشده، كن توثيق نشده إن روايات مؤيد قفت ميثبانم دليل قفت نمي. بل عن أبي همام عن حسين بن زياد عن أبي عبد الله قال إن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين إني أتبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له حضرت أمير فهم أخرج الخمس من ذلك المال فإن الله عز وجل قد رضي من ذلك المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبه يعلم. میگه اونی که صاحبش معلوم باشه خب اون رو باید صاحب راضی کنه، اونی که صاحب هم معلوم نیست، مقدار مالی حرام هم معلوم نیست، امی خمسش را که بدی خداوند تبارک و تعالی به خمس این مال رضایت داره، امین خمس کافی هست. این روایت از ناحیه دلالتش کاملا تمامه، ولیکن سندش چون حکم ابن بهلول توثیق نشده است از این ره گذر به این گویا به حیط مؤید ما ایره میدانیم که مؤید گفته شود برای محل کلام ما برای مال حرام مخلوط به حلال این مؤید هر چی خمس کفایت میکنه و اما دلیل شده نمیتواند. یک روایت دیگر هست از جمله موثقه عمار، او عمار ابن مروان نه عمار ابن صاباتیه، این عمار دیگر عمار صاباتیه عن ابی عبدالله علیه السلام. بله ایدر وسائل الشیعه جلد 6 باب 10 از ابواب ما یجب فی الخمس حدیث 2 حدیث 2 3 و 4 عرصه یا گویا محل کلام هست در اینجا. و بی اسناده عن الحسن ابن محبوب عن احمد ابن الحسن ابن علی عن عمرو ابن سعید عن مصدق ابن صدقه عن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام بسندش معتبره موثقه انه سال عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل. از حضرت سعادی علیه السلام سوال کرد از کاری به سلطان، معلوم سلطان سلطان جائره، انسان بره برای سلطان جائر کار بکنه چطور است؟ قال لا، حضرت فرمود نه به سلطان جائر انسان نباید برش کار کنه الا الله يقدر على شيء ياكله ولا يشرب ولا يقدر على حيله، مگر کسی مستر کار گیرش نمیاد، هیچ نمیتوانه به مصرف عائله خود درمانده و گیر کرده. اگر اینجور باشه که به مصرف عائله درمانده و مصرف عائله گیر مانده، اینجور اگر مستر است بله، اگر قدرت بر هیچ چاره نداره فان فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه الى اهل البيت. حضرت میبرد که چاره نداره، اگر برای این سلطان جائر کار میکنه بله کار بکنه، ولیکن خمسش را برای اهل بیت بده. اینو گویا استدلال کردن که خمسی که در اینجا واجب است از ناهینه که مال سلطان حلال و حرام مخلوطه، چون حلال به حرام مخلوطه است از این ره گذر گویا خمس که در اینجا واجبه خمس مال حلال مخلوط به حرامه، اینجور گویا استدلال کردن. ولی این استدلال روایت به این ظهور نداره، روایت به این ظهور نداره با واسطه این که احتمال اینجور می رویدیم عمل سلطان، چون سلطان سلطان جائره و این عمل اگر برای سلطان میکنه یک نوع معاونت گفته میشه، یک کمک به سلطان جائره، اعانت سلطان جائر حرام است، شاید نه ادره گذر باشه، اما اگر مجبور شدی برای سلطان جاهر هم که عالی کردی و کار کردی خمسش را بده، آن ممکنه خمسی فواید باشه، فایده ای که از سلطان جاهر به دست میاد او باشه، یا این سلطان جائر غنیمت و یا با کفار جنگ میکردن در او زمانا. یک روایت دیگر شبهی داشتیم که از او سوال میکنه که با اینا ما کار میکنم و به دست من مال میرسه، حضرت در جواب فرمود که خمسش را بده دیگه، مال برای تو حلاله، خمسش را بده. ممکنه ما این خمس مال غنیمت باشه یا خمس مال متخف فایده باشه، یک احتمالش اینم هست که خمس مال حلال مخلوط به حرام باشه، بس احتمال هست، ولیکن احتمال کار را درست نمی کنه. یعنی این نمی توانیم که ظهور داره، این روایت ظهور داره بر این که مال حلال مخلوط به حرام اخراج خمسش واجب است از ناحیه این روایت، با قطع نظر از روایات دیگر این روایت به این مطلب گویا ظهور نداره، اگر که سندش تمامه، سندش معتبره، اما دو سه احتمال میره، احتمال خمس فایده باشه، خمس غنیمت باشه، یا خمس مالی حلال مخلوط به حرام باشه، از این بحر بوده گویا این چی نیسته. نمیتوانه انسان که رو بگه مسلم دلالت داره بر وجوب اخراج خمس مال حلاله که مخلوط به حرام باشه و یا به این مطلب دلالت نداره. روایت دیگر مرسده صدوقه عن امیر المومنین علیه السلام که بازوام در امی بابود امی صفحه است، محمد ابن علی ابن الحسین قال جاء رجل الى امیر المومنین علیه السلام فقال یا امیر المومنین اصبت مالا اغمضت فيه، مال به من رسیده اغماز کردم، یعنی کنه پشت حلالش نگشتم، من عرش آمده دیگه گرفتم، حسبت مالا اغمضت فيه عفلی توبه، آیا برای من توبه هست؟ مال به دستم آمده پشت حلال حرامش نگشتم، عرش آمده دیگه گرفتم. قال ایتینی خمسه، حضرت فرمود که خمسش رو بیاور، فأتاه بخمسه فقال هو لك ان الرجل اذا تاب تاب ماله معه، وقتی خمس رو به حضرت آورد بخیه رو گفت مال خودی دسته بود تو که توبه کردی، یعنی می توبت خمس هم دادی مال آدم توبه کرده، هر مال حلال شد برای تو، مال تاب ماله معه معنیش اینه که مال تو که مخلوط یا حرام بود و خمسش رو دادی، یعنی کفایت میکنه، یعنی توبه مال هم هست، توبه خودی دم هست. ولی این روایت دلالتش بالکل تمام است، ولیکن سندش چون مرسله هست از این ناحیه می توانیم ای را مؤید بگویم، ولیکن دلیل گفته نمی توانیم چون این دلیلی معتبر باشه و به این چی شود، به این استدلال شود. این بود تمام روایات برای قول اول که مشهور بین اصحاب است که خمس مال حلال مخلوط به حرام واجبه، خمسش می تبقی احماس است، از غنیمت چطور خمس داده می شود، از کنوز، از معادین، از غوص خمس دیدیم، چون که امره در ردیف هم دیگه زده بود دیل خمس، او خمس اونها مصرفش کجا بود؟ هر جا که مصرف اون اخماس بود اون خمس ها عین مصرف او امینه، یعنی مال مخلوط به حرام می شه مناسه مصرفش یکی هست. این از این ناحیه گویی جای اشکال و شب و شبه نیست که قول اول تا حالا از ناحیه سند اون صحیحه و دلالتش تمامه. این روایات مرسل و بعض روایات خواندیم، اینها مؤیدات گفته میشه، اینها گویا دلیل معتبر گفته نمیشه، مؤید گفته میشه. اما قول ثانی، قول دویم، اما دور اگه باشه از اطلاق روایات امی استفاده میشه، تو قدرش را اگر نمیدانی مالکم را میدانی با من خوش کفاید میکنه، وقتی خداوند تبارک و تعالی که مالک الملوکه او که خمس را قناعت کرد کافیه دیگه، مالک او اشکال نداره درو، اگر قدر معلوم باشه باید قدر صدقه بده، اگر قدر معلوم نیست و مالک هم معلوم نیست قدر معلوم، ولو این مقدار میدانی که مقدار خمس بیشتره، این دیگه اما خمس کفاید از اطلاق روایت همی استفاده میشه. اما قول دویم که گفت بله این باید صدقه داده شد، قول دویم ماده کشیه استدلال شده به این قول به معتبره سکونی، ایم در این صفحهی که الان گفتیم وسائل الشیعه جلد 6 باب یک از ابواب نواجب فی الخمس حدیث سه و حدیث خانه او که مرسله و حدیث چار این مرسله که الان که حدیث سه و یه حدیث چار محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال اتا رجل امیر المؤمنین علیه السلام فقال انی کتبت مالا اغمغت فی مطالبه حلالا و حراما. قصد کردم مال رو اما ناهی حلال و حرام پوچیز نگشتم، حلال هم آقا دستم گرفتم و حرام هستی بود. و قد اردت توبه، من میخوام حالا توبه کنم، ولا ادری الحلال من هو الحرام. حالا که میخوام توبه کنم مقدار حلال و حرامش رو نمیدانم. و قد اختلط علی مال حلال و حرام مخلوط شده، حالا مقدار چی مقدار حرامه چی مقدار حلاله نمیدانم. فقال امیر المؤمنین علیه السلام تصدق بخمس مالک فان الله رضی من الاشیاء بالخمس و سائر المال لك حلال. حضرت فرمود تصدق بخمس مالک. میگه این روایت سندش موثقه هست، بله در سند اگر صحیح موثقه موثقم حجت از ناحیه سند حجت ناحیه دلال. تصدق بخمس مالک، صدقه بده به خمس مالت، امن صدقه کفایت میکنه و بقیه مال برای تو حلال است. پس میگه این صدقه و همچنین تایید میکنه این حق صدقه شد. صدقه کجا داده میشه؟ قرآن میگه انما الصدقات للفقراء، همارا صدقه مال فقرا هست، ای به امام داده نمیشه. این صدقه انما الصدقات للفقراء، این در نص آیه قرآن، این صدقه بده به خمس مال، این صدقه میگه در اینجا و تأیید میکند صدقه را. روایات دیگری که راجع به مال مدهول المالک آمده، اگر مال مدهول المالک به دست انسان هست، مال را میدانه که مقدار هست، مالکش را نمیشناسد. خود در اونجا هم روایات آمده که از ناحیه مالک ای را صدقه بده، وقتی که صدقه دادی ذمه ایشان فارغ میشه، این نفع این مال ثوابش به مالک عود میکنه، اگر به دنیا عود نمیکنه در آخرت عود میکنه. وقتی صدقه از ناحیه مالک میدی، این از این مال مالک منتفع میشه. چطور منتفع میشه؟ در دنیا بهش نمیرسه، در آخرت ثواب برای مالک داده میشه. پس اون روایاتی که میگه مال مجهول المالک صدقه داده میشه، اونها تأیید میکنه این موثقه را که هم دلالت داره که صدقه بده. بنابراین این روایت که سندش معتبره معارض گفته میشه با صحیحه عمار ابن مروان یشکری که الان سند برای قول مشهور ذکر کردیم که او دلالت داشت که خمس بده، خمسش مثل بقیه اخماس، خمس به امام تعلق میگیره و به شاداد و اینا تعلق میگیره، بس این مالی اونه او اونجور میگه این میگه صدقه بده. وقتی که معارضه کرد، وقتی تعارض میکنه تساقط میکنه، پس نه صدقهش واد معلوم میشه در اینجا، نه چیزش، نه خمسش نسبت به این، ولی نسبت به روایات دیگری که میگه مالی مثلا حرام، مالی مجهول المالک، باید صدقه داده شد. بقیه روایات مالی مجهول المالک خود به اونمون مراجعه شده، باید نتیجهش اما صدقه است. این گویا اینجور استدلال میشه، ولی این استدلال ناتمامه. چرا ناتمامه؟ به واسطه این که این موثقه سکونی مرحوم صاحب وسائل از کتاب کافی را نقل کرده که همین تصدق به خمس مال صدقه بده، یه کتاب کافی نقل شده به عنوان تصدق، ولی این روایت به چند طریق دیگر نقل شده. همین روایتی که اینجا داره که تصدق به خمس مال که به ان الله قد رضی من الاشعاب الخمس و زائر المال حرام، اینجا به حکم رواه الشیخ به اسناده عن محمد ابن یعقوب، و رواه الصدوق به اسناده عن السکونی، و رواه البرقی فی المحاسن عن النوفلی، و رواه المفید فی المقنع مرسلا نحوه. خوب حالا دیگرهایش که شاید موافقین باشه، کلام در روایت صدوق، مرحوم صدوق که را نقل کرده در این مرحوم صدوق که نقل کرده در کتاب ملا حضر الفقیه، اون متنش با این متنی که الان که تصدق به مالک فرق داره. او چطور نقل کرده؟ مرحوم صدوق در کتاب ملاح در الفقه از کتاب سکونی نقل میکنند. فقال علی علیه در کتاب ملاح در الفقه اینجور داره، فقال علی علیه السلام اخرج خمس مالک، اخرج خمس مالک، فان الله عز وجل قد رضی من الانسان بالخمس. اونجا بود قد رضی من الاشیاء بالخمس، اینجا داره قد رضی من الانسان بالخمس. اونجا گفته بود تصدق خمس مالک، اینجا بفرمید اخرج خمس مالک. وقتی که اینجور شد این موثقه معازد میشه با روایت صحیح عمار ابن مروان که اول مدرک برای قول مشهور بود. در اینجا داره که قد رضی من الانسان بالخمس و سائر المال، بلی و سائر المال کله لک حلال، خود البقیه فرق نداره. اونجا داره نسخه کافی تصدق به خمس مالک، اینجا داره اخرج خمس مالک. وقتی اینجور شد این دوتا مثل معارضه میکند با هم، پس ترجیح اگر شد بعضی سابقان میگفتن که کافی عدلت هست، اگر تعارض میشه کافی مقدم میشه، ولی اینجا باز در کافی نگفته که خودی کافی از کتاب سکونی روایت کرده باشه. فقیه از کتاب سکونی روایت کرده، چون از کتاب است روایت کرده پس کافی از رضا هوی از کتاب روایت شده، تقریبا هر روزی افسان میشه. وقتی هر روزی افسان شد نه او ترجیح داره نه ای ترجیح داره. وقتی اینجور شد صدقه ثابت نشود، صدقه با این خمس مال ثابت نشود. این صحیحه عمار بن مروان که مدرک برای قول مشهور بود او بلا معارض باقی ماند. پس بنابراین قول به صدقه ناتمامه، قول به تخمیس مال حلال مخلوط به حرام اون قول باید درست است و مدرکش تمام است. نه اینجا در اون دست کافی معلوم نیست که از کتاب باشه، ممکن از شخص دیگر نقل کرده باشه یا از خودی سکونی یا شخص دیگر، اما این از کتابش نقل کرده. روایتی از کتاب با روایتی از حفظ یک کسی دیگر نقل میکنه تا اندازه اونی که از کتاب از بسه. مثلا یک میگه رساله فلان آقا را دیدن مثل رساله اینجور نویسته بود، او دیگری میگه من از فلان آقا شنیدم. در اینجا همون متن رساله باید مقدم میشه بر اونی که مگر او شنیدم مثلا، از این ناحیه تو اندازی یعنی اون مقداری کافی عظمت است که از کتابش نقل کرده با او تکافؤ میکنه. وقتی که تکافؤ کرد هیچ کدامش ثابت نمیشه، وقتی که ثابت نشد در اینجا صحیح ای عمار بن مروان بلا معارض باقی میمانه، قول مشهور درست است. خب امروز چون رودی چیه؟ رودی اخیری که بنا به تعطیل ماه مبارک رمضان او کم هم مانده وقت کم مانده که باید مطالب اخلاقی و اینا را لیست کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب اصل هدف از دست خواندن که انسان درس بخونه و تحصیل بکنه و زحمت بکشه، عمده چیزی که هست این است که انسان تکامل پیدا بکنه و تقرب به خداوند تبارک و تعالی پیدا بکنه، بهره برداری از کتاب و سنت و اخبار و اینا بکند و انسان تهذیب کند نفس خود را، تزکیه کند، تقرب به خدا پیدا کند. یکی از وسائل تقرب همین ماه مبارک رمضان است. این ماه مبارک رمضان را که خداوند تبارک و تعالی بندگان خود را دعوت و ضیافت کرده، به ضیافت خوانده بندگان خود را، این وسیله تقرب است. پس اینجا مرد میخواهد که از این ماه بهره برداری کند، بهره برداری صحیح کند. اگر بهره برداری صحیح بکند میشود که انسان در این ماه رمضان تمام گناهانش آمرزیده شود و خودش ان شاء الله مقرب درگاه خدا شود و مستحق بهشت شود. چون در این دعاهایی که در ماه مبارک رمضان ما و شما میخوانیم آمده، دعاها معصوم است که هذا شهر الصيام و هذا شهر القيام و هذا شهر الانابه و هذا شهر التوبه و هذا شهر المغفره والرحمه و هذا شهر العفو من النار والفوز بالجنه. این ما مایست که از آتش جهنم انسان آزاد شود و فائز شود به بهشت. روی این اساس باید انسان خیلی زحمت بکشد، خیلی تلاش کند، خیلی کوشش کند انشاءالله که گناهانش آمرزیده شود و از جهنم نجات پیدا کنه و وارد بهشت و مستحق بهشت شود انشاءالله. این هر را انسان در نظر داشته باشد. این ما را با ماه های دیگر فرق قائل شود، به این ما بسیار توجهی به خدا بیشتر باشد. روزه ای را که میگیره تنها
به این نباشه که از اکل و شرب فقط به هن را ببنده و دیگه بنشینه حلقات بنشینه و غیبت و تومت و نمیمه و سخنچینی و بدگویی و سب و دشنام و اینا را همیشه مشغول باشه. اگر اینجور باشه نه تنها که ثواب برای اینا نمیشه، بلکه اون روزه هیچ یک وبال برای انسان میشود و از اون روزه هم بهره برداری درست نمیشه. از این جهت باید انسان توجه کند به خداوند. اگر که رحمت خداوند تبارک و تعالی، رحمت خداوند تبارک و تعالی خیلی وسیع است، خداوند رؤوف است، رحیم است، مهربان است، انسان هیچ وقتی از رحمت خداوند تبارک و تعالی نباید مایوس باشه، همیشه امیدوار باشه به رحمت خداوند تبارک و تعالی. ولی یک چیز را انسان که مطالعه کنه در نظر داشته باشه، او اینه که پیغمبران را اگر حالات انسان مطالعه کند، اگر ائمه را مطالعه کند، حالات اینها را ببیند، اونام که باید از رحمت خدا را میدانستن، اما چه مقدار جد و جهد داشتن به طاعات و عبادات و تقربی به سوی خداوند تبارک و تعالی. گریه ها میکردن، چه مقدار گریه میکردن و سجده های طولانی میکردن. حالا در امین دعای ابی حمزه سمالی که در سحرهای ماه مبارک رمضان خوانده می شود، یک دعای طولانی هست که خداوند همه ما و شما را توفیق بدهد ان شاء الله که این دعا رو بخوانیم، از معنویات این دعا استفاده کنیم. این خوب دقت بکنه انسان که حضرت امام زین العابدین علیه السلام چی مناجاتی با خدا میکنه و چی چیزها میگه. از جمله بعد جملاتش را که من الان حفظ دارم که حضرت میفرماید که و اعنی بالبقاء على نفسي فقد افنيت عمري بالتسويف والامال عمري. ببین حضرت امام زین العابدین میگه اعنی بالبقاء على نفسي فقد افنيت بالتسويف والامال عمري. من با تسویف و سوف گفتن و که بعد انسان را انجام میدم عمر خود را فانی کردم. خب این امام علیه السلام چون که اون درجات تکاملی به توی خداوند تبارک و تعالی را انسان احسانه میتوانه که بگه دین به درجه کمالی بازدی لو فوقه کمالون. این درجات کمال همیشه هر که اگر پیغمبر امامه باز به مقام کبرسه، باز امکان برش بالاتر از دو بیره، بالاتر از دو بیره، بالاتر. روی اون اساس است که هر مقداری که به مقام قرب اینها رسیدن، باز هم نسبت به مقام شامه خداوند تبارک و تعالی خود را تقریبا اعتراف به تقصیر می کند. فقط افنیت به تشویش و آمال عمری، آرزوهای طولانی و سوفه کار خیر را انجام می دهد. این شلا بعد می کند. اینمی یکی از چیزهایی که شیطان و نفس اماره انسان را همیشه وسوسه می کند. کار خیر. مثلا نماز رو باید به حضور قلب بخوان. خب ان شاء الله بعد میخونم، ولی کناش ان شاء الله بعد میخونم، ان شاء الله بعد. علمی همی عمر قطع شده و قطع شده و میره و میره و میره و میره آخر یک وقت عجل دامنگیر شده که به سوفه نرسی. فقط افنیت بالتسویف والاعمال عمری و قد نزلت منزله الآیسین من خیری. ببین حضرت امام زین العابدین فرمود که من از خیر خود به منزله ناامیدان رسیدم. نزلت منزله الآیسین فمن يكون اسوأ حالا مني ان انا نقلت على مثل حالي الى قبري لم امهده لرقدتي. من قبر خود را آماده برای خواب خود نکردم. در قبر که انسان حتما درسته نیست، باید قبلا قبر را آماده برای استراحت و خواب خود کنند. بله قد اسمید بالتسویف و قد نزلت منزله الآیسین من خیری فمن يكون اسوأ حالا مني ان انا نقلت على مثل حالي الى قبري لم امهده لرقدتي. رقده مخابه میگه تمهید نکردم، آماده نکردم قبر را برای خواب خود. ولم امهده لرقدتي بل ولم امهده لرقدتي و نزلت منزله الآیسین من خیری فمن يكون اسوأ حالا من ان انا نقلت على مثل حالي الى قبري لم امهده لرقدتي ولم ابره ثوب العمل الصالح لوجهتي. فرش نکردم قبر خود را به عمل صالح برای به پهلوی خود میخواد زجعه مخواب به پهلو را زجعتی میگه و الام افرش به عمل صالح لزجعتی و ما ادری الى ما یکونو مسیری. من نمیدارم آینده من چی میشه. ما ادری ما الى ما یکونو مسیری و ارا نفسی تخادعونی. نفس خود را میبینم برای خدمه میکنه فریب میده و ایامی تو خاتلونی. ایام روزگارم با نفس یک جا شده امیجور مرا گایو با فریب میدید و امیشه اون چیزی که باید بکنم برای عالم عقبا و آخرت اینها را انجام داده نمیتوانم و ایامی تو خاتلونی و ما از الى ما یکونو مسیری و ارا نفسی تخادعونی و ایامی تخاتلی من و قرد هفقت عند رأسی از نهت الموت. حضرت می فهمد که بالهای مرد در بالای سرم خوابیده، حتما مرد حتما آمدنی، هر کسی هست کل نفس ضائقه الموت، هر کس باشه این مرد قطعا آمدنی، بالهای مرد بالای سری من آماده است، یعنی هر وقتی باشه این مرد مرا فرا می گیرم. قد فقط عند براسي أن يحط النظر فما لا أبكي، أبكي لخروج نفسي، براي إنكي نفسم أزبدنم بيرمش براي يجر يخنن، أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لسؤال منكر ونكير إياية القبر، أبكي لخروج عريانا، أبكي لخروج من القبر من القبر عريانا، ثقلي على ظهري انظرو مرتن عن یمینی. وقتی که انسان از قبر خارج میشه میگه عریان است، یک مرتبه طرفی راست نگاه میکنه، یک مرتبه طرفی چپ نگاه میکنه، میبینه که تمام مردم هر کس گرفتار حال خود هست. در اونجا یک کسی از معصوم سوال میکنه چطور میشود که انسان عاری و برهنه خارج شود، این عورت و ایناش مکشوف باشه، چطوره که اینجور مکشوف العوره باشه، چطور از دیگر راست حسد میکنه؟ حضرت در جواب میفهمد به اندازه وحشت و خوف و ترس هست که ابدا انسان متوجه نمیشه که به کسی دیگر عورت نگاه کنه. اون تر الناس سکارا و ما هم سکارا ولکن عذاب الله شدید، این در حال فراغته، در حال اختیاره که انسان به کسی دیگر نگاه کنه، عورت اینار نگاه کنه. اون وقتی که از قبر خارج می شود به سوی حساب خداوند تبارک و تعالی دعوت می شود، بسیار خوف و هراس است، بسیار بسیار خوف و هراس است. هر کس عریان از قبر بیرون می شود و امو اعمالش ثقل در پشتش است، اعمال هر مقداری عملی کرده در پشتش است. روی این اساس این مجال را نداره. او در روایت گفته بود که یک شیر اگر سورا فرار کنه و تو حمله کنه، تو گیش فرار از شیر میکنی، اما اونجا مقابل تو صد نفر عریان باشه، برهنه باشه، هر دوری اولا تو نه عورتی را میبینی، اصلا متوجه نمیشی، فقط میخوای نفس خود را چطور نجات بدم از شیر. اونجا خوف و هراس هست. در قیامت هم وقتی عاری است انسان به قدر خوف و هراس هست که انسان اصلا اون حال را نداره، اون مجال را نداره که انسان طرف دیگران نگاه بکنه و اینا. بعد عنوان اصلا انظر مرتن عن یمینی و عن شمالی اذ الخلائق فی شأن غیر شأن لكل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی. هر کس کاری داره به نیاز میکنه، از اینی که دیگه طرف ها نگاه کنه یه بروبر نگاه کنه، این انسان به نیاز میکنه، فقط مشغول حال خوده. لكل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه. یک وقت در اینجا در مضمون این چی داره، این دعا داره که بله یک عده مردم را میبینیم که روحایشان مسفره، ضاحکت و مسفره. آیه قرآن هم میگه این اشار بوم آیه قرآن هم بعد جایی که اعمال نیک داره، اعمال صالحه داره، اینها بشاش است، خندان است، روحایشان بسیار نظارت داره و خرم است. اینها این است. و اما اون کسانی که اعمال صالحه نداره، مجرم گناهش بیشتر است، اون دیگه به رویش غبار آلوده، چشمهایش کبود است. خداوند تبارک و تعالی به حرمت محمد و آل محمد ما و شما رو امدون جمله کسانی قرار بده که بشاش باشه، خندان باشه، فقط به تمام شوق و شعف به جوار رحمت خداوند در زیر سایه عرش مکین باشه و آرامگاهش باشه، در اونجا با ائمه طاهرین باشه. بعد خلاصه کلام این است که در ماه مبارک رمضان انسان میتواند اگر توجه کند، حضور قلب داشته باشد، به این دعاها با حضور قلب دعا بخواند، توجهی به خدا کند، ان شاء الله گناهانش آمرزیده میشه و تمام گناهها که آمرزیده شد التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کسی که از گناه توبه میکنه مثل کسی که اصلا گناه نکرده باشه. وقتی که بی گناه مان این صلاحیتی قرب رحمت خداوند تبارک و تعالی را پیدا میکنه، پس در این قسمت باید انسان کوشش کنه. اگر کسی فرض کنه برادر در قم میمانه، خب قرآن بخوانه، دعاها را بخوانه، لب را از تهمت و غیبت و سخنچینی اینا نگه داره، این ادب در قم. اگر در اطراف برای تبلیغ میره که تبلیغ خیلی اهمیت داره، امر بالمعروف نهی عن المنکر خیلی مهم است، باید در اونجا مهدا لله تعالی هر چی میتواند با واسطه رضای خداوند تبارک و تعالی مردم را ارشاد کند، امر به معروف کند، نهی از منکر کند، تا اینکه خداوند تبارک و تعالی پرستش شود، خداوند عبادت شود. انما اعدكم بوحده ان تقوموا لله مثنى وفرادا. این فراموش نکنه هر کاری را که میکند، اگر تبلیغ است برای خدا هست، اگر بیان احکام است برای خدا هست، ترویج دین برای خدا هست، تمام اینها خداوند تبارک و تعالی را در نظر بگیرد تا اینکه خداوند به حالش رحم کند. غرض از این رحمت خداوند که خود ماه مبارک رمضان ضیافت خداوند است و رحمتش حامل شال اکثر میشه، کاری نکنه که به اندازه انسان خودش شقی و بدبخت قرار بده که رحمت خدا به اون واسطه دیگه شامل حالش نشه. این آمادگی را اصلا سلب نکنه، کاری کند خود را آماده برای رحمت خداوند تبارک و تعالی بنماید انشاءالله که خداوند رحمت شامل حال شود، گناهانش آمرزیده شود، خداوند تمام التوفیقات طاعات و عبادت را به هم عطا کند. یک دعا انشاءالله بکنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم انصر الطائفة الجعفرية في افغانستان وايران وفي كل مكان. اللهم انصرهم بنصرتك. اللهم ايدهم بتأييداتك. اللهم انصرهم على الكفار والمنافقين والمستكبرين. اللهم اهلك من اراد السوء بشريعة سيد المرسلين. اللهم احفظ علماءنا الربانيين والمحصلين. اللهم اشف المرضى والمجروحين والمعلولين والمسلومين. اللهم خلص اسرانا واغفر ذنوبنا. اللهم وحد صفوفنا. اللهم الف بين قلوبنا. اللهم آمن بلادنا واقض حوائجنا. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم عجل فرج وليك صاحب العصر والزمان. اللهم أيد الجمهورية الإسلامية وقائدها العزيز. اللهم احفظ الجمهورية الإسلامية. اللهم أهلك أعداء الجمهورية الإسلامية. كل من عاده فأهلكه بحرمة محمد وآله الطاهرين. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.